کلام همیشه الگوی بی‌بدیل بودند برای انسان‌ها در همه شئونات زندگی. راه روشن برنامه است که به تحلیل سیره سیاسی حضرت علی علیه السلام می‌پردازه با موضوع عدالت. راه روشن برنامه از شبکه رادیویی گفتگو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم از اینکه فرصتی دیگر دست داد تا با همراهی شما خوبان در پای سفره اندیشه ورزی سیره عملی و نظری امیرالمومنین علی علیه السلام بنشینیم و در برنامه راه روشن در باب این موضوع، یعنی بحث سیره سیاسی امیرالمومنین علیه السلام، با هم دیگه گفتگو بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته با موضوع جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امیرالمومنین و دشواری‌های حکومت ایشون در دورانی که قریب 5 سال شد حکومت این بزرگوار به گفتگو نشستیم و در این برنامه بنا داریم که بحث عدالت رو پی بگیریم و به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به برنامه راه روشن خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای فروغی، همکاران گرامی شما در شبکه گفتگو، شنوندگان محترم برنامه راه روشن سلام عرض می‌کنم.
بسیار متشکرم آقای شریف زاده. شاید به عنوان مقدمه اگه بخوام عرض مختصری داشته باشم، این که بالاخره عدالت جزو موضوعاتی بوده که در حکومت امیرالمومنین بسیار بهش پرداخته شده و ظاهرا خیلی از مصائب، دشواری‌ها، مشکلات، جنگ‌ها، نزاع‌ها، فتنه‌های سیاسی که اتفاق می‌افته اساساً به خاطر اعتقاد راسخ امیرالمومنین در نظر و عمل به عدالته. خب ما امروز در جامعه شعار عدالت رو داریم، اساساً عدالت جزو شعارهای اساسی ماست. ما خیلی از مفاهیم کلیدی رو مثل آزادی در واقع فلسفه زیر مجموعه عدالت می‌بینیم و منشعب از عدالت می‌بینیم و به نظر می‌رسه که در واقع باید به صورت نظری و تئوریک خیلی بیشتر و عمیق‌تر مفهوم عدالت رو واکاوی بکنیم. با این مقدمه در خدمت حضرت عالی هستم و دوست دارم که حضرت عالی آغازگر بحث باشید و ادامه مباحث جلسه گذشته رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اساساً اون چیزی که زمین ساز تأسیس حکومت علوی در تاریخ اسلام شد و سبب شد که توده های وسیع جامعه از شهرهای مختلف و از اقشار مختلف در خونه اون حضرت ازدحام کنن و با اصرار ایشون را وادار به بیعت کنن، بحث فقدان عدالت و اون خاطره خوشی که از حکومت نبوی داشتن و حالا یک مقداری هم در اوایل حکومت جانشین امیرالمومنین به عنوان یک سابقه روشن و به عنوان یک طرح امیدوار کننده و بسیار مترقی از جامعه در ذهن آحاد جامعه بود که اساسا میشه گفت که گسترش خیلی وسیع و به اعتباری شگفت انگیز اسلام در منطقه اون روز به خاطر همین محوریت عدالت بود. یعنی نظام اجتماعی در خود جزیره العرب نظام اجتماعی در امپراتوری های اون روز مثل ایران، مصر و شامات یک نظام بسیار ظالمانه، طبقاتی و اشرافی منش بود که وقتی که این شعار برابری، برادری و احقاق حق ضعفا و محرومین از طرف اسلام مطرح شد، یک جاذبه وسیع و قدرتمندی پیدا کرد که همه را جذب کرد. بعد ما می‌بینیم که در تیر پیامبر گرامی اسلام حضرت افرادی مثل مثلا زید یک غلام و یک برده زرخرید، بلال حبشی یک برده از افریقا، سلمان فارسی یک برده زرخرید از ایران، اینها را به عنوان یاران نزدیک خودش برمیگزینه و اونها را بر اشراف و شیوخ عرب ترجیح میده. و این کار بسیار بزرگ و انقلابی بود که پیامبر گرامی اسلام انجام داد. به همین جهت یک هیجان و شوق و شعف زاید الوصفی در وجود همه اون کسانی که نسل اندر نسل از حقوق اجتماعی خودشون در ابعاد مختلف محروم بودند، الان در پناه اسلام به یک ساحل امید و نجاتی رسیده بودن.
آقای دکتر، من دو سال اینجا از محضر شما دارم. یکی این که واکنش بزرگان چه بود در اون دوران، و دو این که واکنش مردم نسبت به این اقدامی که عدالاً در واقع بر مبنای عدالت، و دومن یک ماهیت انقلابی و در واقع یک دگرگونی در نظام اجتماعی رو ایجاد می‌کرده. واکنش در واقع این دو قش چه بود؟
اون چیزی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، طبقات متوسط و زیر متوسط با ذوق و شوق و با علاقه به سمت اسلام رو آوردند. ما داستان‌های بسیار شنیدنی و نشان دهنده عمق ایمان و اعتقاد را در این دوره داریم، مثل یاسر و همسرش سمیه و فرزندشون عمار و حتی خود همین بلال، که اینها چه شکنجه‌های سخت و طاقت فرسایی رو تحمل کردن و برخی از اینها به شهادت رسیدن به شکل بسیار سختی، اما با همه وجود همه هستی خودشون را عاشقانه و با یک امید به آینده روشن برای جامعه فدای اسلام کردن. از طرف دیگه اشراف بودن که خب این اشراف احساس کردن که اگر شعارهای اسلام در جامعه تنین افکن بشه، موج ایجاد کنه و به عنوان یک مطالبات اجتماعی و به عنوان یک جریان ارزشی و نهادینه شده در جامعه در بیاد، دیگه همه اون امتیازات خانوادگی و دودمانی و تاریخی خودشون رو از دست خواهند داد. به همین جهت حالا اگر نگیم که، چون حالا گاهی اوقات هم یک مواقع بود بعضی از مسلمان ها برای اینکه در بین ایدئولوژی های جذاب قرن بیستم اسلام رو هم یک دین ایدئولوژیک نشون بدن و اسلام رو هم از اون شعارهای روز دور نکنن، یک برداشت سوسیالیستی از قضیه کردن. حالا اگه ما نخواهیم با اون شدت و غلظت مسئله رو نگاه کنیم، ولی حقیقت اینه که واقعا بحث عدالت با حالا همون تعریفی در اسلام داره، نه با اون تعریف سوسیالیستی و تعریف مختلفی که در قرن بیستم مطرح شد، با همون تعریفی در اسلام داره، یک اصل و بنیادی را در ارزش ها و در مفاهیم اجتماعی پایه‌گذاری کرد که هنوز که هنوز هست به عنوان یک امتیاز برجسته برای ایدولوژی اسلامی و برای اعتقادات اسلامی قابل ارائه هست. به همین جهت قاعدتاً در اون نظام اجتماعی اشراف به وحشت افتادن و اون جنگ هایی که در طول 23 سال به اسلام تحمیل کردن، اون سختی ها و فشار و اذیت و آزارهایی که در مکه برای پیامبر ایجاد کردن و که در نهایت هم قصد جان پیامبر را کردن و پیامبر با معجزه الهی از اون توطئه بسیار پیچیده و حساب شده اشراف قریش جان سالم به در برد و به مدینه مهاجرت فرمود، نهایت سعی و تلاش و کینه و ادامت اشراف قریش را میرسونه نسبت به پرچمدار این نهضت عدالت محور.
بله. آیا دکتر فرمودید که در واقع مردم کشورهایی که خارج از سرزمین حجاز بودن به واسطه این شعار عدالت جذب شدن، این فقط صرف شنیدن این شعار بود یا اینکه اونها در واقع درک دقیق تری از جامعه‌ای که حضرت رسول ایجاد کرده بودن و فضایی که امیرالمومنین حالا بعدها در اون زیستن و برگشتن به اون شعارها، این در واقع چگونه بوده؟ آیا یک ارتباط از نزدیک بوده، یعنی یک درک اجتماعی از نزدیکتر بوده، یا صرف این در واقع نظریات و این شعارها مردم این کشورها رو جذب کرد؟
بله، ببینید، حالا اون چیزی که به خصوص با جغرافیای سیاسی ایران ارتباط پیدا کرد و حالا برای ما هم بیشتر موضوعیت داره اینه که عراق اون روز به عنوان کانون مدیریت و تحولات و اون چیزی بود که به عنوان فرهنگ و تمدن ساسانی شناخته میشد.
بله.
طاق کسرا، ایوان مدائن، اینها در عراق هست. اینجا یک منطقه اختلاط نژادی بود، یعنی چند نژاد از پارسی، عرب، سوریانی، هندی و اقوامی اینجا در کنار هم میزیستند و حالا چون که نهضت اسلام و این گسترش دین اسلام از درون جزیره العرب به سمت سواحل شرقی موج انداخت و به مرزهای ایران رسید، خود به خود اینجا ایرانی ها از اون یک شناخت مستقیم پیدا کردن. مضافاً این که بخش های از جزیره العرب جزء قلمرو ایران بود، مثلا یمن، یمن مشخصاً حاکمش از طرف پادشاه ساسانی تعیین میشد و نخبگان اونجا و کارگزاران اونجا عمدتاً ایرانی بودند و اینها از درون جزیره العرب با اسلام آشنا شدند و قبل از این که اسلام به مرزهای شرقی جزیره العرب یا غربی ایران برسه، ساکنان یمن و ایرانی های ساکن اونجا داوطلبانه و با اعتقادی خالص به پیامبر گرامی اسلام ایمان آورده بودند.
بله.
و حتی در اون سالهای آخر عمر شریف پیامبر اسلام که مردم یمن مرتد شدند و از اسلام برگشتند، این بازان و یارانش بود که با پایمردی تونستن مقاومت مرتدین و از این برگشتگان عرب و قبایل جنوبی را بشکنن و دوباره اینها را به قلمرو اسلام برگردونن. لذا می‌بینیم که آشنایی مردم ایران با جزیره العرب که خب یک ارتباط کهنی با هم داشتن و بعد با اسلام که به عنوان یک ندای جدید و یک دعوت جدید مطرح شده بود، یک ارتباطی از نزدیک و با میشه گفت که ارتباط مستقیم ایجاد شد.
بله، بسیار متشکرم. دکتر اگر که اجازه فرمایید فاصله ای رو در خدمت اتاق فرمان باشیم، برمیگردیم بحث رو در محضر حضرت عالی ادامه خواهیم داد.
Thank you.
شما همچنان شنونده برنامه راه روشن هستید، برنامه‌ای که با موضوع سیره سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام خدمت شما تقدیم میشه و ما در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام هستیم با موضوع عدالت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. فکر می‌کنم جا داره که بحث در واقع مختصات عدالت رو که در واقع اجرایی شد و مشکلاتی رو در جامعه ایجاد کرد از زبان شما بیشتر بشنویم. و البته من تشکر می‌کنم از نکته بسیار مهمی که اشاره فرمودید. من حقیقتش پیش زمینه سوالی که خدمت شما طرح کردم دقیقاً یمن بود. به نظرم یمن نقش کلیدی داشت در این که بالاخره هم به جغرافیایی در این میان قرار داشت و هم شهید مطهری در مباحثی که مطرح می‌کنن در این حوزه که از تالی اشراف خیلی خوبی دارید در این زمینه تاکید می‌کنن که بالاخره یمن ظاهراً زودتر این پیام دریافت کرده بود و پیشگام بود و باعث در واقع آشنایی بیشتر ایرانیان. با این مقدمه بحث رو در خدمت شما ادامه میدیم و بحث مختصات عدالتی که در جامعه اون روز توسط امیرالمومنین علیه السلام پیاده شد.
ببینید یک تعریفی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از اسلام دارن.
بله.
که وقتی ما اون تعریف را یه مقدار توجه کنیم عمق نفوذ و جایگاه وسیع و همه جانبه عدالت را در معارف اسلامی متوجه میشیم. حضرت امام رحمت الله علیه در مقابل برداشت ها و قرائت های مختلفی که از اسلام بود دو تا برداشت را به شکل مقایسه در مقابل هم قرار داد و ما را از یکی به شدت برحذر و به یکی ترغیب فرمود
و رهنمون کرد.
یکی اسلام ناب بود.
دلی.
و یکی اسلام آمریکایی. که وقتی ما این واژه ها را در فرمایشات حضرت پیگیری میکنیم معادل اسلام آمریکایی میشه اسلام سرمایه‌داری و معادل اسلام ناب میشه اسلام پابرهنگان.
بله.
اسلام پابرهنگان این بار ایدئولوژی خیلی سنگینی داره، یعنی
اسلام مستضعفین، اسلام کوخنشینان، اسلام رنج کشیدگان. بله مفصل امام اینها رو تاکید میکنه. از اون طرف هم فرمایش حضرت عالی از در واقع مترادفهایی است که در فرمایشات مختلف امام از جمله در جلد 21 صحیفه مکرر امام به اونها تاکید کردن. اسلام سرمایه‌داران ذالوصفت، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام آمریکایی و اینها رو امام بسیار جالبه که در چندین جا مخصوصا عرض میکنن در جلد 21 صحیفه ما میبینیم که امام اینها رو به صورت مترادف و البته این دو مفهوم رو به صورت متضاد در مقابل هم دیگه بیان میکنه. بله آقای دکتر.
میخوام خدمت شما عرض که حضرت امام رحمت الله علیه همه اون پیرایه ها، پوشش ها، غبار ها و رنگ و لعاب های تصنعی و تاریخی که در طول تاریخ بر معارف اسلامی نشسته بود و ایجاد شده بود توسط صاحبان قدرت و ثروت، اینها را زدود.
بله.
و حقیقت اسلام رو همونطوری که در زمان پیامبر گرامی اسلام و در زمان امیرالمومنین مطرح بود با این ادبیات، با این ادبیات که امروز برای ما قابل فهم و درک هست ترجمه و احیا کرد و به ادبیات امروز اسلام شناسی و دینداری ما جهت مشخصی را داد. از اینجا معلوم میشه که وقتی میفهم که اسلام پابرهنگان یا اسلام کوخنشینان که بعدم که شما فرمودید که باید فرمود که من یک موی این کوخنشینان را بر همه کاخ نشینان عالم ترجیح میدم، این نشون میده که جهتگیری اجتماعی اسلام و جایگاه عدالت در معارف اسلامی کجاست و چه وزن و حجمی داره و چطوری ما باید همه معارف اسلام را از نو با این شاخص و با این معیارها بازخوانی کنیم و اون هندسه ذهنی و نظریه خودمون را نسبت به معارف اسلامی از نو بازنگری کنیم.
بله آقای دکتر، من یکی از سوالهایی که به ذهنم رسید در این باره و شاید از شبهات این امر باشه و به نظرم مبتلا به امروز جامعه و ما نیاز داریم که از سیره امیرالمومنین در بحث عدالت بهره بگیریم. ببینید ما در آیه شریفه که در قرآن داریم و شاید یکی از آیه های مبنایی است در حوزه عدالت اجتماعی، تاکید خداوند متعال بر این است که لیقوم الناس بالقسط، مردم باید برای عدالت قیام بکنند و تا مردم نخواهند این عدالت اجتماعی پیاده نمی‌شود. آیا در زمان امیرالمومنین مردم رغبت داشتن یا مردم همراه حضرت نیامدند و استراتژی حضرت برای اینکه مردم رو همراه کنند با گفتمان عدالت با توجه به این مبنای قرآنی چه بود استاد؟
ببینید بحث مردم، کلمه مردم و اون جامعه آماری و اون ویژگی‌های اجتماعی که ما برای چنین واژه‌ای الان در ذهنمون داریم با مردم در صدر اسلام و در دوران امیرالمومنین کاملا متفاوته. ما الان وقتی میگیم مردم، یک جامعه متفردی را میبینیم، یک جامعه شهرنشین شده و به تمدن رسیده که هر فردی هویت خودش و شخصیت خودش را در گروه اندیشه و ارزش‌ها و قضاوت خودش میسنجه و میبینه، در صورتی که در جامعه اون روز جامعه قبیلگی بود. ساختار قبیلگی اقتضاش این بود که در همه مسائل، بخصوص مسائل اجتماعی و اونجایی که بار ارزشی داشت و به یک موضع‌گیری و یک جهت‌گیری اجتماعی می انجامید، معمولاً اون نظام قبیلگی اقتضاش این بود که آحاد اعضای قبیله تابع نظرات و جهت‌گیری های شیخ قبیله باشن.
بله.
و این به هر حال اگر که یک فردی در یک قبیله در محرومیت مطلق هم به سر می برد، اما قاعدتاً تابعیت از رأس قبیله برایش یک ارزش و یک هویت شخصی و شخصیتی بود. به همین جهت اگر که ما بخوایم ببینیم که امیرالمومنین چگونه تو شرایط با شعار عدالت‌های مردم اقدام به تأسیس حکومت کرد، باید بگیم که در آستانه قتل عثمان یک از همگسیختگی اجتماعی اتفاق افتاد و اون چیزی که امروز جامعه شناسا بهش میگن جامعه تودوار.
بله.
جامعه تودوار یعنی جامعه ای که اون نظام طبیعی خودش را نداره و نظام اجتماعی موقتا دستخوش یک تحولاتی شده و مردم الان به فطرت خودشون برگشتن، به اون آرزوها و اون خواستهای حقیقی خودشون الان توجه دارن و اومدن و میبینن که برای رسیدن چنین هدفی، به خصوص که عرض کردم قبلا الگوی نبوی را تجربه کرده بودن، تنها کسی که میتونه اونها را دوباره به اون الگو برسونه و به اون آرزوهای دیرینه احیانا نزدیکشون کنه، احیانا اگه اختزاعات اجتماعی فراهم بشه و
بستر مناسب ایجاد بشه، بله،
فراهم بشه، اون تنها فرد شخص امیرالمومنین علی علیه السلامه. خب این در یک مقطع کوتاهی این وضعیت اجتماعی اتفاق میفته، امیرالمومنین به عنوان خلیفه برخلاف میل اشراف و برخلاف اون تمهیداتی که اشراف در طول 25 سال چیده بودن و قرار نبود که اجازه بدن که حکومت دست امیرالمومنین بیفته، با همین هدف، چون اونا میدونستن که حکومت امیرالمومنین یعنی عدالت، یعنی حذف همه امتیازات طبقاتی و اشرافی، به هم ریختن ساختار قبیلگی، تأسیس امت اسلامی، امت اسلامی که بر اساس ارزش‌ها و تقوا و وارستگی و برتری‌های اعتقادی پایه‌گذاری میشه. خب اونا اینا خوب می‌دونستن، به همین جهت هم همه تلاششون بر این بود که اجازه ندن چنین حکومتی و چنین نظامی شکل بگیره. حالا توی شرایط آشوب‌هایی که و شورشی که در دوره عثمان شد و اون چیزی که منتهی به قتل عثمان شد، برای یک مدت کوتاهی و برای یک برهه خیلی محدودی این سیل توده‌ای مردم احزاب و گروه‌ها رو به ساحل و به کناره‌ها روند و اونها رو از صحنه سیاست خارج کرد و خود بدنه جامعه به تسلیم گیری پرداخت.
یعنی ارتباط مستقیم امام امت رو ما در اون برهه شاهد بودیم؟
اتفاق میفته.
بله، بسیار متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم که باید جنبندی بفرمایید کم کم کلماتون رو و ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم تا انتهای این برنامه.
در این یک دقیقه عرض کنم که با توجه به اون ارزش مترقی عدالت و جایگاه وسیع و بنیادی که در معارف اسلامی و در سنت پیامبر گرامی اسلام داشت، جامعه که این را در آرزوهای خودش بهش فکر میکرد و متاسفانه چون حکومت‌های بعد از پیامبر تو همون سبک و سیاق قبیلگی رفتن و این ارزش به مرور فراموش شد، در زمان حکومت امیرالمومنین فرصتی پیدا شد، اتفاقات سیاسی اجتماعی این فرصت رو به جامعه داد که بیان و با همه وجود در خدمت امیرالمومنین قرار بگیرن و خواهان اجتماعی ارزش بیرن. هر چند بعد اشراف دوباره خودشون رو بازسازی کردن و این تر رو هم نداشتن که به عنوان یک کار مستمر اجتماعی و تاریخی
پیش بره،
انجام برسه.
بسیار مشکرم دکتر ایزدی. فکر میکنم موضوع عدالت و مردم از این زاویه بسیار حائز اهمیت پرداختن بهش و میتونه ما رو به مسیرهای اجرایی برای پیاده سازی عدالت در نظام اجتماعیمون راهنمون بکنه. از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه راه روشن قرار دادید از شما بسیار متشکرم و با همه شنوندگان عزیز و ارجمند که ما رو همراهی کردن خداحافظی میکنم. متشکرم و خدا نگهدار.
دوباره پاک کن ز جاده ها غبار را، به عاشقان نوید ده رسیدن بهار را. روز جمعه خوبی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. دعوت میکنم سرای معرفت رو با هم بشنویم.
سرای معرفت. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روز جمعه برترین روز هاست، پاداش حسنات در آن دوچندان می شود و درجات در آن برتر و دعاها پذیرفته و برآورده می شود و اندوها در آن مرتفع و حوائج بزرگ برآورده می شود و آن روزی است که شمار رها شدگان از آتش جهنم افزوده می گردد. هر کس حرمت و حق آن روز را بشناسد و دعا کند، خداوند او را از آزاد شدگان از جهنم قرار می دهد و اگر در شب و روز جمعه بمیرد، همچون شهید مرده است و در قیامت ایمن مبعوث می شود. و هر کس حرمت آن را کوچک بشمارد و حق آن را تباه کند، خداوند متعال او را به آتش جهنم می اندازد مگر آنکه توبه کند. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله نصرالله شاه‌آبادی را می شنویم درباره تعلق روز جمعه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
این که روز جمعه روز حضرت بقیت الله به چند اعتباره. یکیش که همون در زیارت حضرت هست در روز جمعه و هذا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع فیه ظهورک، که روز جمعه روز انتظار ظهور حضرت بقیت الله، طبق روایات هم ظهور حضرت بقیت الله در روز جمعه قرار میگیره. یکی هم این که در هفته لااقل یک روز را انسان به نام حضرت بقیت الله و به یاد این منعممون، به یاد این بزرگواری که به یمنهی روز قلبه را و به وجودهی سبتت الارض و السما، در این روز واقعا به یاد اون بزرگوار باشیم و دعا کنیم، کما اینکه روایات زیادی است از خود حضرت و از ائمه دیگه که زیاد به یاد حضرت بقیت الله باشیم و دعا برای فرج اون بزرگوار بکنیم، که در روایت داره افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی انتظار این که روزگاری انشاءالله حضرت بقیت الله بیاد که اون آرزوی و خواسته فطرت تمام بشر از روز اول خلقت است که اون بست عدالت باشه و به شما عرض کنم که ظلم مرتفع بشه و همه سر یک سفره برای خدا با مهر و محبت زندگی کنن. اون ممکن نیست مگر به عدالت تام و عدالت حضرت بقیت الله که انشاءالله اون وجود مقدس و وقتی ظاهر شدن این برنامه ها انشاءالله پیاده خواهد شد.
هر جا هستین بهترین لحظه ها را برای شما عزیزان آرزو میکنم. امیدوارم که زندگیتون بر وفق مراد باشه. برای زندگی دو خورشید لازمه، یکی در آسمان و یکی در قلب. خورشید قلبتون همیشه فروزان.